پس بذارید امشب من یکم بی‌پرده تر صحبت کنم. متاسفانه ما آدم‌هایی رو داریم در جامعه آنقدر بی‌ادب، آنقدر حرمت شکن، گفتم آدم‌هایی رو داریم، آمار ندادم، زیادن کمن، آدم‌هایی رو داریم خیلی بی‌ادبن. به محض این که میشنون خانمی از همسرش جدا شده بیوست، اجازه هر غلطی رو به خودشون میدن. خواهر من 17 ساله بودی ازدواج کردی، امروز متوجه شدی همسرت رو دوست نداری، میخوای تموم بشه. به تو بگم که تو از زندگی بعد از این زندگی متعهدیت خیلی خبر نداری، نمیتونم اینو باز کنم، ولی زندگی خیلی شیرینی بعد از این نخواهی داشت، یا احتمال ازدواج موفق برای تو بعد از این ازدواج بسیار کمه. بعضیا طلاق گرفتن، ازدواجم کردن، خارق العاده زندگی هم میکنن عاشقانه، ولی درصد بسیار کمه. وقتی ما یه چیزی رو داریم، چرا به جای حفظ کردن او فقط دنبال خراب کردن و چیز جدیدیم؟ شما هر آن چرا که در این کلاس شنیدی و خواهی شنید رو اجرا کن. من به شما قول میدم 3 ماه دیگه خواهی گفت که من از خدامه که با این آدم لحظه لحظه زندگیم رو بگذرونم. تو کلاس موفقیت من یه مثالی زدم، گفتم یه دختر خانه میرفت سراغ یک داروساز، این داروساز با اینها آشنای فامیلی بود، خانوادگی بود. گفت من از مادر شوهرم متنفرم، میخوام یه داروی سمی چیزی به من بدی بریزم تو غذای مادر شوهره بمیره من راحت شم. داروسازه گفت ببین، اگه من یه دارویی به تو بدم که او رو در جا بکشه، تو مادر شوهره تو یه خونه زندگی میکنه، همه به تو شک میکنن، میگن قاتلی. من یه سمی به تو میدم که اینو هر روز در غذای او بریزی و آرام آرام بکشیش، یه 3-4 ماه دیگه میمیره راحت میشه. ولی یه توصیه هم بهت میکنه، تو این 3-4 ماه تا میتونی بهش محبت کن، کاری نداشته باش که او چه میکنن، او کم لطفی میکنه، او بی محبتی میکنه، تو محبت میکنی او اهانت میکنه، تو محبت میکنی او تو رو جلوی همه تخریب میکنه، تو محبت میکنی اون اعصاب تو خرد میکنه، مهم نیست. 3-4 ماهه، 3-4 ماه رو به او محبت کن و تحمل کن، 4 ماه دیگه این مرده. اون موقع هم هیچ کسی به تو شک نمی کنن، میگن بابا این که عاشقانه دوستش داشت، اینم اون سم و اون پودر رو هر روز میریخت تو غذای مادر شوهر و میداد، آخ جون 3 ماه دیگه میمیره. محبت، قربون، صدقه، همه کار براش میکن. 3 ماهی گذشت، اومد پیش اون داروسازه، گفت تو رو خدا به دادم برس، چی شده؟ یه چیزی بده من بدم این اثر سم از بین بره. چرا؟ عاشق مادر شوهرم شدم. چرا؟ انقدر رفتارش با من خوب شده، انقدر بهم احترام میذاره، انقدر لیلی بلالام میذاره، انقدر قربون صدقم میره. محبت‌های من او رو هم شیرین کرده، دیگه نمیخوام بمیره، دوستش دارم. داروسازه لبخند میزنه میگه عزیزم، آن چیزی که من به تو دادم سم نبود، اون یه پودر علکی بود، هیچ خاصیتی هم نداشت، سم تو ذهن تو بود که امروز دیگه نیست، حالا برو راحت زندگی کن. هر چقدر زندگی شما تلخ، این کارهایی رو که میگم بکنید، هر چقدر که مشت خوردید و اهانت شنیدید با پوست کلفت، این کارهایی رو که میگم بکنید، 3 ماه بعد اگر زندگیتون شیرین نبود هر چیزی خواستید به من بگید. بارها تو این کلاس ها داشتیم زندگی های 20 ساله 25 ساله تلخ شده زندگی رومانتیک، برین امتحان کنین، کاری نداره که. دوستان در این دوره هم مردان هم زنان میتونن بگوین از همه زیباتر، از همه زیبایی زیباتر، از هر جذابی جذابتر، در محیط های مختلف حقیقی و مجازی الکترونیکی در دسترس است. فکر میکنید با این برداشت های افراطی و تفریطی که ما از آیات و روایات میکنیم عاقبت به کجا میرسیم؟ من اصلا سوالتون متوجه نشدم. در این دوره هم مردان و هم زنان می توانند بگویند از هر زیبایی زیباتر و از هر جذابی جذابتر، در محیط های مختلف حقیقی و مجازی الکترونیکی در دسترس است. فکر می کنیم با این برداشت های افراطی و تفریطی از آیات و روایات عاقبت به کجا می رسیم؟ دو بار خوندم نفهمیدمش. برخورد افراطی و تفریطی من نمیدونم چیه با آیات و روایات. آنچه که ما به شما میگیم سعی میکنیم دین خالص باشد، نه تفریط و افراط. با صحبت‌های الان ما مجردها احساس میکنم اکثریت آنها دلهوره درمون ایجاد شده برای ازدواج، چون چشم ترس شدیم نسبت به آقایون. پس معلوم شد یه خانم نوشته، میترسیم که شوهر کنیم. بهتر نیست اول ازدواج موفق داشته باشیم که دچار مشکل نشیم؟ دوره انتخاب همسر آموزش قبل از ازدواج بدهید. کی؟ تا این دلهوره برطرف شود. شما خیلی کلکی، خب میخواین شوهر کنین چرا گردن من میندازین؟ دوست عزیز، اینها باید باشد که با چشم باز زندگی کنیم. چشم باز. دلهوره ها خوبه در این زمینه. من همیشه به دوستان میگم شما قضاوت نکنین، بگین انشالله خوبه، انشالله خیره، ولی در ازدواج اصلا میگم مطب خشخاش بذارین گیر بدین. اگر 10 نفر رو تحقیق میکنید میگن خیلی خوبه، یه نفر میگن نه میگه آدم خوبی نیست، اون 10 تا رو ول کنین، بچسبین به این یه نفر، ببینین علت چیه. دشمنی داره، چیزی رو میدونه. مورد ازدواج هم خیلی دلهوره ها توش لازمه تا ازدواج درستی صورت بگیره. سوالا زیاده، من هرچی جواب میدم تموم نمیشه، یه کمی درس بدیم دوباره بیام سراغ سوال ها. اگر شما بیماری رو داشته باشید که درمان اون بیماری یک دوای بسیار تلخ و بدطعم باشه، یه ذرهشو میخورید اصلا حالتون میخواد به هم بخوره، ولی میدونید که این دارو شما رو درمان میکنن، آیا داروی تلخ رو نمیخورین؟ میخورین. درسته که تلخ است، ولی چون نتیجه درمان است تلخی رو به جان میخرین. اون موقعی که به همسرت سوء زن داری، رومانتیک شدن تو بسیار تلخ است. اینو من میفهمم. با تلخی بسیار باید عاشقانه با او رفتار کنی، ولی دوست من نتیجه این تلخی احتمالاً درمان شیرین اوست. گاهی وقتا مرد آنقدر سوپر آلوده شده که دیگه نمیتونی درمانش کنی. هر بیماری هم شما میدونید با دارو قابل درمان نیست، بعضیا با بیماری ها میمیرن. اشکال نداره، شما دارو رو مصرف کن، شما سیکل درمان رو طی کن. اگر او درمان هم نشد خوشحالی، میگی من هر کاری که از دستم برمی اومد کردم، اقلا من تلاشم رو برای اصلاح او کردم. خب نشد، باشه، من زحمتم رو کشیدم. و این رو بدونیم که پیشگیری آسان‌تر از درمان است. اگر از الان یه جوری تو خونه هامون رفتار کنیم که طرف مقابل ما پاش نلغزد خیلی بهتره، تا اینکه بلغزد بعد بگیم حالا چه کار بکنیم. سوپر آلوده هم درمان پذیر نیستن، کارش هم نمیشه کرد. خدا در قرآن میگه، سوره نحل آیه 37 میگه، ای رسول من، به پیامبر میگه، گرچه تو بسیار مشتاق و حریص هدایت مردمی، لیکن خدا گمراهان را هدایت نمی کند. بعضی دیگه گمراهن، سوپر آلودن، نمیشه کاریشون کرد، ولی تو وظیفت رو انجام بده. از اول نگو نه مال من که گمراه، ولش کن، این همون سوپر است. نکته بعد، وقتی دو نفر نسبت به یک چیز متفق القولن، هر دو یک چیز رو قبول دارن، من میگم آ، طرف مقابل من میگه آ، خب هیچ بحثی پیش نمیاد، هر دو راضی. وقتی من میگم آ، اون میگه ب، خب من دلایلم رو روی آ میارم، اون دلایل رو روی ب میاره، با هم صحبت میکنیم، دوباره من میگم آ، اون میگه ب، دلایلمون رو تکرار میکنیم، باز من میگم آ، اون میگه ب، یواش یواش شروع به جنگیدن با هم میکنیم. هر چی دلیل داشتیم واسه هم رو کردیم دیگه، هر تکراری تکراری و تکراری میشود، گفتگوی ما تبدیل به جدل میشود. دوستان عزیز، یکی از نبایدهای مهم در زندگی جدل است. جدل در زندگی ممنوع. یکی از چیزایی که ریشه های زندگی رو آتش میزنه و میخشکونه جدله. اگه در زمینه‌ای با خانواده، با همسرت، با فرزندت، با پدرت، با مادرت، در زمینه‌ای تو گفتی آ، اونها گفتن ب، دلایلتون هم گفتین، هیچ کدام دلایل نفر مقابل رو قبول نکرد، لطفاً به بحث ادامه ندید، نه اون موقع نه هیچ وقت دیگر، مگر زمانی دلیل جدیدی پیدا کنید. روی اون دلیل صحبت میکنیم، به نتیجه نرسیدیم، تمام. جدل باعث میشه که حرمتها شکسته بشه، پردههاش پاره بشه، رومون تو روی هم باز بشه، و بعدا میبینیم توی خانواده همه دارن به هم همه چیز میگن. مطلقا در خانواده با هم جدل نمی کنید، جر و بحث نمی کنید. امام هادی میگن جدل دوستی های دیرینه را از بین میبرد و پیوندهای استوار را پاره میکند. یه جدل کوچولو، بعد بزرگتر، بعد بزرگتر، همینجوری میبینید کار میکشه به طلاق به خاطر جر و بحث های بی خود. و اما بحث اطاعت زن از شوهر، بحث جنجال برانگیز، بحثی که خیلی از خانوما میگن ما قبول نداریم. خانوما میگن الان این حرفا دیگه مفهومی نداره، شما چقدر امولین، الان زمان بیژن و منیژه است، نه آسیه و فرعون. اطاعت زن از شوهر، بذارین یک کمی رو این صحبت کنم. قرآن میگه الرجال و قوامون علی النساء، اونایی که بی سوادن نسبت به زبان عرب، اونایی که ناآگاهن نسبت به آنچه که خدا گفته، اونایی که قرآن رو ترجمه کردن اونجوری که به نفعشونه، نه آنچه که خدا گفته، یه جوری معنی کردن که معنای آیه این میشه، یعنی مردا رئیسن. الرجال و قوامون، حرف نزن، مرد رئیسه. بذارین آقایون خیالتون راحت کنه. اگر شما در تاکستان برید، جایی که انگور میکارن، درخت مو، میبینید کنار هر انگوری چوب میزنن. این چوب برای اینه که انگور به او تکیه کنه و خودشو بکشه بالا. این چوب باعث میشه که انگور رشد کنه. حالا سوال میکنم، چوبه مهمه یا انگوره؟ چوبه. یه نفر گفت چوبه. نه خیر، چوب اصلا کاره ای نیست، چوب توفیلی است. چوب گذاشتن که انگور روش کند. اگر چوب مهم بود تو زمین خالی همینجوری چوب میخواستن، چوب میزدن، میگفتن اینقدر مهمه چوب. نه خیلی،